بیابی. اگر بتوانی با گفتار زیبایت افزون کنی، به تو زمینهای پهناور و کاخ و قلعه خواهم بخشید و حتی صدر اعظمت میکنم و اگر بخواهی تو را به جانشینی هم پس از مرگ برمیگزینم. اما اگر طالعت چنان نحس باشد که نتوانی آرزویم را برآورده کنی، از هم اکنون با خویشاوندانت ودا کن و بدان که مصیبت در انتظار توست. به جهت نیست که مالارمه درباره هزار یک شب و قصه های آن میگوید هزار یک شب او را به نهایت اعجاب رسانده است. بله دوستان، زمانی برنامه اجازه سخن بیشتر درباره این موضوع رو با ما نمیدهد. پس ادامه سخن را در برنامه بعد پی میگیریم. اکنون با هم به سرزمین قصه های ایرانی میریم و قصه بازرگان و افریت را که از کتاب ارزشمند هزار یک شب برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم را میشنویم. پس لطفاً با ما باشید. آوردند که بازرگان سرد و گرم جهان دیده و تلخ و شیرین روزگار چشیده بود که به شهرها و دریاهای دور سفر میکرد. بله دوستان، یک بار به عزم سفر از خانه بیرون آمد و رفت و رفت و رفت تا اینکه از گرمای هوا و مسافتی که پیموده بود خسته شد و به سایه درختی پناه برد تا کمی استراحت کند و چیزی بخورد. نان و خرمایی را که به همراه داشت از کولش بیرون آورد و خورد و هسته خرما را به زمین انداخت. در همین موقع افریتی یا همون غولی با تیغ بالای سرش حاضر شد و گفت هنگامی که دانه خرما را بر زمین انداختی به سینه فرزند من خورد و مرد. اکنون من هم تو را به جبران کاری که کردی میکشم. بازرگان بخت برگشته گفت ای جوان مرد افریتان، من ثروت فراوان و چند پسر دارم، به من مهلت بده به خانه بازگردم و داراییم را بین فرزندانم تقسیم کنم و وصیت کنم و پیش تو بازگردم. قول میدهم تا سال دیگر پیش تو بازگردم. افرید پذیرفت. بازرگان به شهرش بازگشت و تمام ماجرا را برای فرزندانش تعریف کرد. یک سال گذشت و طبق قولی که به افرید داده بود به همون بیابان رفت و زیر همون درخت نشست و بر حال و روز خود های های گریه کرد. در همین موقع پیرمرد غزال را در زنجیر داشت از آنجا می گذشت. به بازرگان سلام داد و گفت کیستی و اینجا به دنبال چه کار آمده ای؟ مگر نمی دانی که اینجا جایگاه افریتان است؟ بازرگان تمام ماجرا را برایش تعریف کرد و پیر گفت از این خطر رهایی نخواهی داشت. پس کنار او زیر درخت نشست و گفت همینجا باش تا ببینم سرانجام کار چی می شود. بله عزیزان، بازرگان دوباره های های زد زیر گریه و در همین موقع پیر مرد با دو سگ سیاه به آنجا رسید. سلام کرد و از بازرگان پرسید که چرا اینجا نشسته. بازرگان هم تمام ماجرا را برای او تعریف کرد. هنوز پیر ننشسته بود که پیر اسب سوار به آنجا رسید و سلام کرد و مثل آن دو پیر دیگر علت آنجا بودن بازرگان را جویا شد. بازرگان نیز تمام ماجرا را برای او تعریف کرد. ناگهان گردی برخاست و از میان گرد همون عفریت با تیغ کشیده آشکار شد و دست بازرگان را گرفت تا او را چی بکشد. آن سه پیر نیز بر حال و روز بازرگان افسوس خوردند و گریه کردند. پیر نخست که غزال در زنجیر داشت برخاست و بر دست عفریت بوسه داد و گفت ای امیر عفریتان، من با این غزال حکایت شنیدنی دارم، اجازه بده آن را برای تعریف کنم، اگر خوشت آمد از یک سوم خون این مرد درگذر. عفریت پذیرفت و گفت تعریف کن. پیرمرد گفت ای امیر عفریتان، این غزال دختر عموی من است و 30 سال با من همدم بوده است. چون صاحب فرزند نشد، من کنیز را به همسری اختیار کردم و آن کنیز برای من پسر به دنیا آورد. پسرم 15 ساله بود که مجبور شدم برای تجارت به شهر دیگری سفر کنم. دختر عموی من که همین غزال است در خردسالی ساحری آموخته بود. پس کنیز و پسر مرا با جادو به گاو و گوساله تبدیل کرد و به چوپان سپرد. پس از مدتی که از سفر برگشتم متوجه غیبت کنیز و پسرم شدم و از همسرم علت را جویا شدم و او گفت کنیز مرد و پسرت نیز فرار کرد و رفت. با شنیدن این ماجرا بسیار ناراحت شدم و گریستم و 1 سال با غم و اندوه گذشت تا اینکه عید قربان شد. پیش چوپان رفتم و از او خواستم که گاو چاق و فربهی برای قربانی بفروشد. چوپان گاو فربهی را برای من آورد و که در واقع همان کنیز من بود و من بی خبر از همه جا آستین را بالا زدم و کارت را بر گلوی گاو گذاشتم که قربانیش کنم. گاو نالید و گرست. دلم بر رحم آمد و خودم او را نکشتم. از چوپان خواستم که این کار را انجام دهد. چون گاو را کشت و هنگامی که پوست او را میکند دیدم که استخوان بدون گوشت است و از کشتن گاو پشیمان شدم، ولی پشیمانی من که دیگر سودی نداشت. پس لاشه را به چوپان دادم و گفتم که گوساله‌ای برای من بیاور. غافل از این که آن گوساله هم پسر من بود. وقتی که گوساله مرا دید تنابش را پاره کرد و خودش را در آغوش من انداخت و او بر خاک می‌غلتید و با صدای بلند های های گریه می‌کرد. دلم بر رحم آمد و به چوپان گفتم این را رها کن و گاو دیگری بیاور. همین غزال که دختر عموی من است آن روز همراه من بود و اصرار می‌کرد که همان گوساله را بکشم، اما من آن را به چوپان بخشیدم و او نیز گوساله را گرفت و رفت.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، تا اینجای از قصه را به خاطر داشته باشید. انشالله در برنامه آینده ادامه ماجرا را خدمت شما نقل خواهیم کرد. پس تا هفته بعد، دست حق یارتان. یاهو.
بلغ العلا بكمال ہے کشف الدجا بجمال ہے حسنت جمیع خصال ہے صلوا عليه وآله.
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 2. رئیس شورای عالی مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی گفت دشمنان اسلام تمام تلاش خود را برای تفرقه افکنی بین مسلمانان به کار گرفتند. مولوی محمد اسحاق مدنی، رئیس شورای عالی مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی، با مناسبت هفته وحدت در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه امروز تهران با تاکید بر ضرورت اتحاد بین مسلمانان گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، وحدت مسلمانان به عنوان اصلی مورد توجه قرار گرفته است. رئیس شورای عالی مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی افزود دشمنان اسلام تمام تلاش خود را برای تفرقه افکنی بین مسلمانان به کار گرفته‌اند که باید مسلمانان نسبت به این موضوع هوشیار باشند. نشست مشورتی فرمت مسکو برای افغانستان با حضور وزیر خارجه طالبان در شهر قازان روسیه آغاز شد. نشست مشورتی فرمت مسکو برای افغانستان با شرکت نمایندگان ویژه کشورهای روسیه، ایران، چین، پاکستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در قازان روسیه آغاز شد. رستم مینی‌خانوف، رئیس جمهور تاتارستان، نخستین سخنران این نشست بود و امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان نیز به عنوان مهمان در این نشست حضور دارد. پیش از این مقامات روس گفته بودند وضعیت فعلی افغانستان و تشکیل حکومت فراگیر در این کشور از موضوعات اصلی مورد بحث نشست فرمت مسکو است. امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان، در این نشست گفت دولت طالبان اجازه نخواهد داد هیچ خطری منطقه را تهدید کند و ما به این وعده وفادار خواهیم ماند. امیرخان منطقی تأکید کرد اجازه نخواهیم داد افغانستان پایگاهی برای تهدید کشورهای همسایه باشد و در چارچوب ثبات منطقه تلاش خواهیم کرد. این مقام طالبان افزود دولت‌های قبلی در افغانستان شکست خوردند چون بر کشورهای خارجی تکیه می‌کردند. حل بحران‌های کشور با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی میسر خواهد بود. وزیر خارجه حکومت طالبان تصریح کرد ما منابع مالی بسیاری داریم که از آنها برای منافع ملت افغانستان استفاده و طرح‌های ملی را تقویت خواهیم کرد. وزیر نیروهای مسلح بریتانیا و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان دیدار و در مورد وضعیت این کشور گفتگو کردند. اسمت الله ایرگاشوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، در تاشکند با جیمز هیپی، وزیر نیروهای مسلح بریتانیا، دیدار و گفتگو کرده است. طرفین ضمن بررسی همکاری‌های دو کشور در مورد مسائل امنیتی منطقه از جمله اوضاع افغانستان گفتگو کردند. وزیر نیروهای مسلح بریتانیا آمادگی خود را برای ادامه تعامل فعال با این کشور در مورد افغانستان اعلام کرد. ازبکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگوست 2021 بارها از قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در این کشور ابراز نگرانی کرده است. فعالیت سفارت افغانستان در دهلی نو، پایتخت هند، متوقف شده است. سفارت افغانستان در دهلی نو دیروز در بیانیه اعلام کرد با دلیل شرایط بد ناگزیر شده تمامی فعالیت‌های خود را متوقف کند. در بیانیه سفارت افغانستان در دهلی نو آمده است این تصمیم با دلیل حمایت نکردن دولت هند از این سفارتخانه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، سفارت افغانستان در هند در 6 ماه گذشته چند یادداشت دیپلماتیک را به وزارت خارجه هند فرستاده، اما هیچ یک از این درخواست‌ها، از جمله توافقنامه مشارکت راهبردی و سایر موافقت‌نامه‌های دو جانبه، مورد توجه قرار نگرفته است. فرید مامونزای سفیر افغانستان در دهلی نو چندی پیش گفته بود بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور، سفارت افغانستان در دهلی نو هیچ رابطه سیاسی با کابل ندارد. با این حال با ارائه خدمات به شهروندان افغانستان در هند ادامه داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بریکس را ظرفیتی بزرگ برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و حل و فصل فشارهای اقتصادی و یکجانبه‌گرایی آمریکا دانست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که در صدر هیئتی به منظور شرکت در نهمین مجمع پارلمانی بریکس و آفریقای جنوبی سفر کرده بود، امروز در بد به ورود به تهران و در نشستی خبری به منظور تشریح دستاوردهای این سفر پارلمانی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی بریکس تصریح کرد. بریکس با جهت تولید و ظرفیت اقتصادی و همچنین عضویت کشورهای متعدد و عمده یک قدرت اقتصادی بزرگ است و یکی از مهمترین ساختارهایی که در این مجمع فراهم شده است بحث ارتباطات مالی بین بانکی است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت در بعد اقتصادی و در بعد اقتصاد سیاسی با گونه ای عمل شده است که قدرت‌های اقتصادی بزرگ در پنج قاره دنیا در مقابله با یک جانبه‌گرایی آمریکا کنار هم قرار گرفتند و ایران هم یک عضو فعال این مجموعه قلمداد می‌شود. قالیباف با بیان اینکه در عرصه منطقه‌ای و جهانی دنیا در حال گذر از نظم جهانی است افزود، ویژگی بریکس در عرصه بین‌المللی این است که همه کشورهای عضو یک گفتمان واحدی را دارند و همه متفق القول هستند که باید با این نگاه یک جانب گرایانه دو سه کشوری که امروز عملا سازمان ملل متحد را اداره می کنند و اهداف خود را دنبال می کنند مقابله شود. سفیر ایران و معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان بر گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف از جمله همکاری های تجاری دو جانبه تأکید کردند. علی رضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض با سعود الساتی معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره مناسبات دو جانبه و منطقه گفتگو و بر فعال شدن ارتباطات تجاری فیما بین تأکید کرد. ایران و عربستان پس از دو سال مذاکره و گفتگو با میزبانی عراق و عمان دهم مارس 2023 و پس از ملاقات و گفتگوی چند روزه مسئولان نهادهای امنیت ملی دو کشور در پکن با انتشار بیانیه‌ای از توافق تهران و ریاض برای عادی‌سازی روابط خود خبر دادند. دو کشور از سال 2016 روابط دیپلماتیکشان را قطع کرده بودند. و آخرین خبر این که وزیر دفاع ترکیه آمادگی این کشور برای از سرگیری مذاکرات با روسیه و ایران با هدف عادی سازی رابطه با سوریه را اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه پنجشنبه شب گفت انقره آماده از سرگیری مذاکرات میان وزرای دفاع ترکیه، روسیه، ایران و سوریه است. وزیر دفاع ترکیه افزود ما همیشه آماده گفتگو و نشستن پای میز مذاکره و صحبت هستیم. مطالبات طرف سوری چیزی نیست که بتوان بلافاصله بپذیریم. روند عادی‌سازی روابط میان انقره و دمشق از 28 دسامبر 2022 با دیدار وزرای دفاع روسیه، سوریه و ترکیه در مسکو آغاز شد. وزیران با تشکیل یک کمیسیون مشترک سه جانبه موافقت کردند. گفتنی است که نظامیان ترک خاک سوریه و همچنین عراق را برغم مخالفت‌های دمشق و بغداد به بهانه مبارزه با اعضای حزب کارگران کردستان هدف قرار می‌دهند. در این حملات شمار زیادی غیر نظامی کشته شده است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوبی را برای همه شما آرزو می‌کنیم و شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و محترم، و بار دیگر هفته وحدت و ایام سالگرد میلاد حضرت محمد مصطفی پیامبر خاتم را به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ادساین رادیو دری مشهد، آدرس صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. در این لحظه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکاران با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مقام وزارت فواید عامه در مورد بازسازی شاهراه کابل جلال آباد و راه‌های جایگزین آن، بازپس‌دهی باقی‌مانده پول حجاج افغانستانی از طرف وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان، درخواست مسئولان حکومت طالبان از سازمان ملل متحد برای اختصاص کرسی نمایندگی افغانستان در آن سازمان و نماینده ای حکومت و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را از چوکی نشین هایی شروع کنیم که باید کمتر سر چوکی خود بشینن و برای راه اندازی کار مردم باید چوکی موکی را ایلا کنن و برن به فکر جور کردن راه ها و سرک ها باشن. بله؟ درست فهمیدین، میخواییم سری به وزارت فواید عامه حکومت طالبان بزنیم. در جریان هستین که چند روز پیش شاهراه کابل جلال آباد که از شاهراهای مهم افغانستان در شرق کشور است بر اثر ریزش کوه مسدود شد و مسیر جایگزین و موقت برش ایجاد شد تا مسیر اصلی پاکسازی و بازسازی و بر رفت آمد موترا آماده شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفتگویی کرد با تلویزیون ملی در افغانستان و گفت که تلاش زیادی برای بازگشایی شاهراه شد.
یک هفته قبل با اثر لغزش کوه شاهراه و این مسیر برای ترافیک مسدود گردید. خوشبختانه وزارت فواید عامه در اولین ساعات بسا حضور پیدا کرد و با همکاری وزارت محترم دفاع ملی تا دو روز یک مسیر بدیل یا یک مسرک فرعی ماده ساعه ایجاد کردیم و تردد وسایط کوچک و یا وسایط تیزرفتار و مسافربری در ساحه بازگردید و این تردد وسایط آغاز کردید. اما وسایط باربری، وسایط کلان که در دو روز اول حادثه یا اثر لغزش کوه که در ساحه بود، از این مسیر به دلیل نداشتن ظرفیتی سرکی که ایجاد شده بود و همچنان تردد بیش از حد وسایط کوچک امکانش نبود. ما طی اعلامیه‌های رسمی به هموطنان عزیز ما گفتیم که از دو مسیر دیگه که مسیر بدیل یا فرعی اشاره میباشه که مسیر رای لطبان و همچنان تگاب ولایت کاپیسا می باشه این وسایط رفت آمد نمند. خوشبختانه ما با تسعی و تلاش های تیم انجینری وزارت فواید عامه که در ساحه حضور داشت با همکاری وزارت محترم دفاع ملی خط عبوری یا مسیر عبوری را دو خط ساختیم که در عین زمان که وسایط تیزرفتار از این مسیر رفت آمد داشته باشه، وسایط کلان یا باربری که بار انتقال میده این وسایط هم از این مسیر فرعی رفت آمد داشته باشه. تیم تکنیکی وزارت فواید عامه عملا در ساحه حضور دارند تا زیر نظارتشان است. هر زمانی که رانش کو ختم شود انشالله پاکاریش از طرف وزارت فواید عامه آغاز میشه.
خب این مسیر جایگزین یا فرعی کابل جلال آباد چه رقم یک مسیر است؟ حتما او ظرفیتی را که باید داشته باشه نداره دیگه با توجه به حجم تردد موترهای سبک و سنگین.
مسیرهای بدیلی که مسیر شاهراه کابل جلال آباد است مسیر تقریبا طویل مدت است، مسیر یا راهش دراستر است. اما در قسمت راه لطبند در روز اولی که بعضی مشکلات در این مسیر وجود داشت، سرپرست وزارت فواید عامه یک تیم تکنیکی را با پرسنل تکنیکی و انجینرها به ساحه فرستاد و وسایل و ماشینری بود. قسمت هایی که نیاز به ترمیم داشت، به اعمار داشت یا نیاز به ای داشت که مشکلات باید حل شود، ما قسمت ها را کار کردیم. الحمدلله وسایل از این مسیر هم رفت آمد داره و مسیر تگاب ولایت کاپیسا که اکثر سرکایش اسفلت است، هموطنان عزیز ما از این مسیر هم میتونن رفت آمد داشته باشند. اما فی الحال ما هم گفته میتونیم که تردد وسایل کلان از خود مسیر فرعی که مسیر مایپر است که ما ایجاد کردیم هم رفت آمد جریان داره. در چند روزی که ایران مسدود بود تردد وسایل سنگین وزن از همین دو مسیری که ما یاد کردم تردد.
راه ماهیپر گفتین، یادم از سفرهایی آمد که در گذشته در مناطق مختلف افغانستان داشتم. بعضی از راه‌های کوهستانی بسیار بسیار صعب العبور بود و امیالی هم است. نامایی هم که برای بعضی از راه‌ها و کوتلا ماندن بسیار جالب است و گاهی به اساس خطرناک بودنشان سرشان نام می‌ماندن. مثلا امی کوتل ماهیپر که شما گفتین، یا کوتل آجیگک، کوتل صدبرگ، کوتل شاتو، سرخ کوتل، کوتل خون یا کوتل زرد سنگ. آلمان هم میفهمم که چرا زرد سنگ میگن، یعنی میفهمم اما گفتن نمیتونم. یا کوتل خاگومشکا، مقصد کوتلای خطرناکی هستن امینا. خب آقای حقشناس، این شاره کابل جلال آباد بار اول نیست که مسدود میشه، راههای فرعی و جایگزین موقت مشکلات خود دارن. آیا فکر اساسی بر مسیر جایگزین مناسب شده که در صورت نیاز مورد استفاده قرار بگیره؟
برای لاین دوم کابل جلال آباد مسیر مناسب و یک بدیل مناسب برای کابل جلال آباد که از راه ماهیپر هست. در سالهای گذشته این سرک حدوداً 150 کیلومتر طول داره. لاین دوم کابل جلال آباد خوشبختانه در حدود 65 کیلومتر از این به شکل اساسی کانکریت گردیده است. متباقی قسمت که باقی مانده، سرپرست وزارت فواید عام در طول همین ماه گذشته در دیدارهایی که با شرکت‌های چینایی داشتن و هم با شرکت‌های داخلی یا شرکت‌های افغانی ما داشتن، مذاکرات فعلا جریان داره که در مقابل معدن فعلا ما با کمبود بودجه‌ای مواجه هستیم، اما در مقابل معدن بتونیم قسمت‌های باقی مانده لاین دوم کابل جلال آباد کارش آغاز بکنیم. تقریبا مذاکرات ما به نهایی رسیده، ان شاءالله مطابق یک قرارداد کار باقی مانده شورا را ما آغاز می‌کنیم تا که هموطنان عزیز ما بتونن در صورتی که مسیر مسدود میشه یک بدیل مناسب ما هم داشته باشیم.
یک بدیل مناسب داشته باشین خوب است و ای که به فکر ایجاد راه‌ها و جاده‌های مناسب هستین، اینم بد نیست. اما ای که میگین در مقابل معدن باز گپ خراب میشه، یعنی چی در مقابل معدن؟ یعنی اگه شرکت‌های داخلی و خارجی بیان بگن که ما اینی جاده رو میتونیم براتون بسازیم، باز شما میگین که ولی خوب گپ هست اما ما پیسه مایسه نداریم که براتون بتیم. باز اونا میگن که خیچوتو شوه، باز شما میگین که مثلا اونو معدن سنگ قیمتی لاجورد یا زمرد یا طلا یا هر چیز دیگه رو برین استخراج کنین، حق ما رو بتین، باز دیگه‌ش از خودتون. همین تو میگین لیلام خو نیست که معدن رو در مقابل کارهای بازسازی و پروژه‌های دیگه در اختیار شرکت‌ها قرار بتین. معدن ها ملی است، مال مردم است، برین پیسه پروژه ها را از کدام جای دیگه پیدا کنین. ما نمیفهمم امی هفته 40 میلیون دلاری را که از خارج براتون میآید در کجا خرج میکنین شما طالب صاحبا. خالی بدیل مناسب برای شهرهای کابل جلال آباد که در نظر دارین چی مزیت هایی داره؟
ما یکی خود میتونیم وسایط بلندتوناژ یا سنگین وزنی که فعلا از این مسیر رفت آمد داره. ما این لاین دوم کابل جلال آباد اکثر قسمت های از این کانکریت شده، شما میدانیم که کانکریت نسبت به اسفالت یا قیمتش بیشتر است. ما در حدود 65 کیلومتر از این در سالهای گذشته کانکریت کردیم که یک سرک خوب و یک سرک معیاری است. متباقیش هم ما پلان داریم مطابق دیزاین قبلی که قسمت هاش هم کانکریت شده بخیر و به خصوص قسمت هایی که صعب العبورتر است یا نیاز جدی به درک مورا کانکریت بکنیم شامل پلان وزارت فواید عام است. ما بتونیم که در عین زمان هم مسیر کابل جلال آباد از راه ماهیپر و هم از این مسیر تردد وسایط سنگین وزن جریان داشته باشه، به خصوص وسایط باروری که ما داد و ستد از این مسیر با کشورهای همسایه خود داریم. در انتقالات اموال تجارتی ان شاء الله نقش مهم و اساسی داره و ما ان شاء الله به زودی کارش آغاز میکنیم.
به هر صورت هر از چند گاهی مشکل مسدود شدن راهها پیش میآید که تبعات منفی هم در پی داره که باید چاره اساسی شود. اما تو نیست؟
شما میدونید که همچه حوادث طبیعی است و این حوادثی است که نه تنها در افغانستان شما شاهد هستیم، در اکثر کشورهای جهان پیش میاد. ما هم تدابیر خود در روزهای اول داشتیم و با امکانات کمی که وزارت فواید عام در اختیار ایجاد با وزارت محترم دفاع ملی مسیر فرعی را ایجاد کردیم. ان شاء الله که شامل پلان وزارت فواید عام است که ما لاین دوم به شکل اساسی جور بکنیم، در صورتی که همچه حوادث پیش میاد، حوادث طبیعی، تردد وسایل به شکل نماز لاین دوم جریان داشته باشه.
برق آمد؟ برق رفت؟ باز برق رفت؟ برق ضعیف است یا قوی و دختر؟ خمیر کنم یا نه؟ میشه که نان سر منقل پخته کنم یا نه؟ باز برق ضعیف است، نان نیمپز خادمان؟ یا که نیمپز هم نمیشه تا که خمیر بانم برق میره و خمیر میچسبه به زیر دیگ دبلایش میمانم؟ شنونده های عزیز، این سوال هاییست که معمولا مادرم از این پرسان میکرد. حقم داشت به خدا. حتما برای شما ماشناست ایسوالا و شاید هنوزم درگیرش باشین. سر منقل نان پخته میکدیم. منقلم برقی بود. یک مکافاتی بود. امیالی هم در بسیاری از جای افغانستان می وضعیت است. بی برقی، کم برقی، پرچوی برق و مشکلات ناشی از اینا که از کوچکترین امور زندگی گرفته تا پروژه های تولیدی و اقتصادی بزرگ تحت تاثیر قرار داده و با وجودی که افغانستان منابع سرشار خدادادی داره که میشه از اونا برای تولید برق استفاده کرد، اما تا به حال اقدام قاطعی برای استفاده از اونا در جهت تولید برق انجام نشده. حالا که اینو گفتیم ایرم بگویم که حکمت الله میوندی سخنگوی برشنا شرکت برق افغانستان پیشتر با تایید کمبود برق در کشور ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه 5 ساله مشکل کمبود برق در افغانستان حل شود. او افزود برنامه‌ای در دستور کار است که به اساس آن تا 5 سال آینده 710 مگاوات برق از منابع داخلی تولید خواهد شد و همچنین خطوط توزیع برق 500 کیلووولت به ترکمنستان متصل می شود. میوندی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری در بخش برق افغانستان در حال افزایش است، اظهار داشت برشنا کارهای مقدماتی در زمینه تولید 300 مگاوات برق از زغال سنگ انجام داده که به زودی قرارداد آن امضا خواهد شد. از مشکلات کم برقی و بی برقی خو گفتیم، اما نکته مهمی است که آمد آمد فصل سرما هم هست و با رسیدن سرما مشکلات مردم بیشتر هم میشه. خدا به خیر کنه، خدا به حال مردم بیچاره رحم کنه. شنونده‌های محترم برنامه چوکی داغ، وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان پیشتر در مراسم اعلام کرد که باقی مانده پولی را که از حجاج افغانستانی بر مناسک حج گرفته بودند برشان پس می‌دهد. نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در این مراسم جزئیات موضوع تشریح کرد.
تادیه پولی باقی مانده مصارف حج برای حجاج 1444 هجری قمری مطابق 1402 هجری شمسی. اول مجموعی اصولی را ذکر می کنیم، بعض مصرف را ذکر می کنیم، بعدن پولی باقی مانده. برؤیت جدول سنجش مصارفات حج مبلغ 115,173,549 و 28 سنت اصول گردیده بود که معادل آن 9,979,788,045 افغانی و 11 پول می شود از حجاج کرام جمع آوری صورت گرفته است که از فی نفر حاجی مبلغ 3,924 دلار و 41 سنت که معادل آن 3,40,050 افغانی و 12.5 پول می شود اصول شده اند. ای از فی نفر عجی که پول اصول شده بود.
خوق ساقب، ای به گفته شما پولی که از فی نفر عجی اصول شده بود، آلی چقدر پیسه مصرف شده و چقدر می خواهیم که به حجاج پس بتن؟
بر رؤیت جدول مصارفات بعد از محاسبه دقیق مبلغ 112,002,858 دلار و 29 سنت که همو اجزای دلار است مصرف شده که معادل آن 9,705,047,670 افغانی و 64 پول می شود با مصرف رسیده. از هر حاجی چقدر مصرف شده؟ که از فی حاجی مبلغ 3,816 دلار و 37 سنت مصرف گردیده است. چه باقی مانده؟ از مجموع پول جمع آوری شده حجاج کرام مبلغ 3,170,690 دلار و 99 سنت باقی مانده است. این مجموعه باقی مانده است. از هر حاجی چقدر باقی مانده؟ که بعد از محاسبه دقیق از جانب وزارت ارشاد حج و اوقاف برای فی نفر حاجی مبلغ 108 دلار و 0.04 سنت واپس داده می شود.
بله، امی 0.4 سنتش چه رقم پس میتین به حجاج محترم؟
چون جمع آوری پول حجاج به دلار صورت گرفته است، لذا پرداخت آن نیز به دلار صورت میگیرد. از این که پرداخت 0.04 سنت به دالر نسبتا مشکل بود، لذا از امی 4 سنت معادل آن 4 افغانی تادیه می شود. حاصل این است که برای هر حاجی 108 دالر و 4 افغانی واپس پرداخت می شود.
این رقم که شما گپ می زنین و حساب می تین، آدم فکر می کنه که کل چیز در این مملکت همه تو جور و همه چیز همه تو گل و بلبل است. واقعا همین رقم است؟ مچون به خدا. به هر صورت چطور شد که مصارف حج امسال اضافه آمد با وجودی که گفته می شه قیمت ها در عربستان افزایش پیدا کرده؟
مایان سعی و تلاش خود را کردیم تا مصارف حج امسال کم شود و کاهش یابد، اگرچه باز هم نسبت به سال گذشته کم است، زیرا سال گذشته از فی نفر حاجی 4130 دلار اصول شده بود و امسال 3924 دلار و 41 سنت اصول گردیده است و همچنان نسبت به مصارف حج کشورهای همسایه و منطقه هم مصارف ما خیلی کم بوده، اما بنا به دلایل زائل مصارف اندکی افزایش یافته است. سال گذشته قیمت یک چپرکت در مکه مکرمه 1200 ریال بود و امسال آن به 2400 ریال افزایش یافته که نسبت به سال گذشته دو برابر می باشد. دوم، در مدینه منوره امسال برای اولین مرتبه وزارت ارشاد حج و اوقاف برخلاف سالهای گذشته برای حجاج کرام بر علاوه از سکن پروگرام غذای سی وقت را نیز ترتیب داده بود، به یه مصرف شده برای 30,000 حاجی سی وقت نان هم در مکم و عظمه و هم در مدینه منوره. بسیار مصرف میخواه.
بله مصرف خو میخواه، اما همو تو پیسان میگیرن دیگه. اما قیمت ها افزایش پیدا کرده و شما با وجود این مصرف نسبت به گذشته کمتر کردین. این نشان میده که ظاهرا در گذشته حیف و میل هم میشده یا احیانا خرد و برد میشده. از دلیل افزایش مصارف میگفتین؟
در سال گذشته قیمت انتقال هوایی حجاج کرام از افغانستان به عربستان سعودی تیکت فی نفر حاجی 1050 دلار بود، ولی امسال قیمت فی تیکت به 1180 دلار بالا رفته بود که بر این اساس در هر تیکت 130 دلار افزایش آمده است. عامل چهارم، دولت عربستان سعودی امسال تحت نام اجور الخدمات الالکترونیه بالای هر نفر حاجی مبلغ 59.8 ریال، یعنی چیزی کم 60 ریال اضافه نموده بود. با در نظر داشت عوامل فوق، مصارف حجاج امسال اندکی افزایش یافت. خب باز هم خوشبختانه مبلغ 108 دلار و 0.4 سنت پولی باقی مانده دوباره برای شان پرداخت میگردد.
خب شنونده های عزیز برنامه چاوکی داغ، از نشرات رادیو دری سومین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان برگزار شد و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در آن شرکت کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از برگزاری نشست فرمت مسکو گفت که آقای متقی بر حضور و تشریح وضعیت افغانستان در این نشست شرکت کرد.
همکاری های منطقوی بسیار چیز مهم است، هم در راستای امنیتی و هم در راستای اقتصادی برای افغانستان و همچنان بعضی تشویش های با کشورهای همسایه دیده میشه. در این فرمت تمام مسائل زیر بحث گرفته خواهد شد و اطمینان داده خواهد شد به همسایه های ما که اطمینان کلی وجود داره و افغانستان امن است. همچنان در راستای همکاری های اقتصادی، ترانزیت، موضوعات دیگری که مربوط به بازسازی افغانستان و دامدار ساختن امنیت در افغانستان است زیر بحث قرار خواهد گرفت و انشاءالله نتیجه مثبت خواهد.
خب صحبت های آقای مجاهد شنیدیم، اما نمیفهمم که همین چیزایی که گفت این نشست عملی شد یا نه. ایران بگویم در حالی که 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان در جریان است، حکومت طالبان بار دیگر خواستار حضور نماینده خود در سازمان و تصاحب کرسی افغانستان شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن مخالفت با تداوم حضور نماینده دولت اشرف غنی در این کرسی گفت اکنون که حقوق مردم افغانستان به یک شخص گره خورده و کرسی به شخصی داده شده که نه نماینده یک شخص است نه از یک نظام نمایندگی میکنه، تداوم این وضعیت جفای بزرگی به سازمان ملل هم است. البته ای بخش از جملهش نفهمیدم که میگه نه نماینده یک شخص است، یعنی میتونه نماینده یک شخص باشه. فکر نمیکنم که تو باشه. به هر صورت او افسود، سازمان ملل با این کار تمام روند کاری خودم زیر سوال برده و به همین دلیل حکومت مستقر در کابل میخواد که هر چه زودتر این کرسی به افغان ها واگذار شود. سهیل شاهین نامزد نمایندگی طالبان در سازمان ملل متحد هم میگه که این گروه برای به دست آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد تمام شروط تکمیل کرده و باید این درخواست پذیرفته شود. او گفته اعطای کرسی سازمان ملل متحد به حکومت طالبان زمینه گفتگو با جهان برای حل مشکلات مردم افغانستان مساعد کرده و راه تعامل هموار میکنه. بله، طالب صاحب از 2 سال پیش برای تصاحب کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد تلاش میکنن. اما این سازمان میگه چرا ما باید این کرسی رو به طالبان بسپاریم، در حالی که تالی نه توسط ما و نه توسط هیچ کشور دیگه به رسمیت شناخته نشده. اگر شرایط ما در مورد تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و دختران و تحصیل و کار اونا و بعضی مسائل دیگر قبول میکدن، ما اونا را به رسمیت میشناختیم، باز کرسی را برشان میدادیم یا چوکی افغانستان را برشان میدادیم، اما حالی داده نمیتونیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، صدر اعظم مالزیا در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که سیاست های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران متوقف کنه و زمینه آموزش و کار اونا را فراهم کنه. او محدودیت ها علیه زنان و دختران در حکومت طالبان خلاف آموزه های اسلام خوانده و گفته که این مسئله برای آینده افغانستان مضر است. وزیران خارجه اندونزیا و امارات متحده عربی هم با ابراز نگرانی از تبعیض علیه زنان و دختران در افغانستان خواستار همکاری کشورهای اسلامی بر برداشته شدن این محدودیت‌ها شدند. طالبان هم میگن که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی به اونا داده میشه و محدودیت‌ها دائمی نیست. محمد نعیم وردک، سرپرست دفتر سیاسی طالبان در قطر، در گفتگویی با تلویزیون آریانا گفت که خلاف گفته صدر اعظم مالزیا، اقدامات طالبان خلاف آموزه‌های اسلامی نیست و اگر می‌خواهند می‌تونن که از نزدیک بیاین شرایط ببینن.
در مورد موضوع تعلیم و کار زنان، متأسفانه امروز اگر سوژه بدل شده، هر کس در هر جا که از این برای استفاده‌های گوناگون تلاش می‌دارن و می‌کنن، اون چیزی که واقعیت است، در اینجا چند نقطه قابل تذکر است. خصوصا اینکه کسانی که افغانستان را ندیدند، نزدیک نامدند، یا به خصوص با حیاتهای مارسون افغانستان چی در قطر در اینجا در دفتر سیاسی یا سفارت یا در داخل نشستهایی نداشتند، صرف از مطبوعات میشنوند، طبیعی است که آنها شاید برداشتشان یک چیزی باشه. اما کسانی که اینجا آمدند در داخل افغانستان با وزرای محترم گوناگون وزارتهای مختلفی صحبتهایی داشتند، ملاقاتهایی داشتند، طبیعی است که با شما دیدیم چند دفعه حیاتهای از جامعه اسلامی آمدن اینجا، کشورهای اسلامی اینجا هست، کشورهای مختلفی نشستهایی داشتن، اظهارات آنها را ما شما در مطبوعات دیدیم. آنها گفتن چیزی که ما از دور میشنیدیم و چیزی که از نزدیک دیدیم تفاوت بسیار بزرگی داشتن. در اینجا ما باید به بشر صراحت بگوییم که در قبال زنان افغانستانی به شکل عام در اسلام هیچ گونه تبعیض وجودی نداره، هیچ گونه تعامل مثلا دوگانه هم وجود نداره، تمام در چارچوبات دین مبارک اسلام. خب ما اینجا طبعا هر کشور از دیگر کشور، از دیگر جغرافیا، از دیگر زندگی، از دیگر به اصطلاح عرف و تقالید با هم فرق دارن.
ای که شما میگین حیات ها آمدن و همه چیز خوب تعریف کردن، خب ما چنین چیزی را به یاد نداریم. تا جایی که ما یادمون میایه، حیات ها اگه از بعضی مسائل ابراز رضایت کردن، همیشه گفتن که باید در افغانستان حکومت فراگیر تشکیل شوه و دخترها و زنها برای تحصیل و کار آزاد گذاشته شوند. و ای که شما میگین کشورها از نظر عقاید با هم فرق دارن، هم باید بگوییم که این افراد که اظهار نظر کردن درباره اوضاع افغانستان، مسئولان کشورهای اسلامی هستن که در او کشورها دخترها و زنان به راحتی تحصیل و کار میکنن و در دولت ها هم حضور دارن.
طبعا اگر ما فرض کنیم که در یک کشور که طرز و تفکر زندگی مردم با یک قسم است، در یک کشور با یک قسم است، فرق داره. ما شما که ببینید چیزی که شما هم مودین و وزارات با هم اسکی بودن، این ما دمو ببینیم همه کشورهای اسلامی با یک سان نیستن، یک کشور از دیگر کشور فرق داره. در بعض از کشورهای اسلامی میبینیم که اصلا زن چادر نمیپوشه، اصلا به اسلام التزام با اصول دین مبارک اسلام ندارن، دیگر منکرات بسیار بزرگی در بعضی کشورها وجود داره. نمیشه که ما بگیم که کشور اسلامی کارا نمیکنه که درست است. برای ما معیار یا محکی که ما میتونیم حق و باطل رو تفکیک کرده بتانیم هم بودیم این سال نصوری دیدیم بارک اسلام بسیر به شکل عام بکن. اما نفتی دیگری مهمی جاست که من میخواستم بارم پردازمی است که افغانستان 45 ساله که جنگ سرفت رفته ما به بسیار سراحت میتونم بگویم که اگر در کشورهایی که امروز مثلا هر کس که هستن این نوع حرفا را دارن اگر کشورهای ما 10 سال جنگ باشه ما فکر کنم که وضعیتشان شاید طور دیگری باشه باز نخواهد آنها این نوع اظهارات را داشته باشند. ما به این بارها بارها گفتیم به همه بازان میگیم که شما وقتی که یک چیز را با دیگر کشور با دیگر کشور مقایسه میکنین باید این نقطه در نظر داشته باشید که در افغانستان 45 سال جنگ سر گرفته ما نو از جنگ برآمدیم. دیگر کشورها که هستند در اونجا 50 سال 100 سال 70 سال آرام آرامی از جنگ وجود ندارد و طبیعی است که بعضی پیشرفت‌هایشان وجود داشته باشه اما آنها هم پیشرفت‌هایی را که دارند هر کسی که هستند آنها در یک سال و دو سال و به اصطلاح 5 سال و 10 سال نکردند آنها در بسیار فرصت داشتند که بتوانستند امروز به یک جای رسیدن یا به اصطلاح پیشرفت‌های در بعضی از نقاط داشتند.
این رقم که شما میگینم نیست که در دیگه کشورها شرایط اما تو آرام و بی دردسر باشه. اگه جنگ نیست باز مشکلات دیگه وجود داره، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسی.
همه کشورها بدون استثناء مشکلات خود هم دارن، در کشورهای مختلفی وجود دارن اما اگر ما سر تمرکز بر نقاط سلبی بکنیم یا منفی بکنیم طبیعی است که هیچ کس به اصطلاح از خطا یا از اشتباه یا از کاستی ها خالی نیست اما این وجود داره. خدا میشه باز ما بگیم از اون استفاده های سیاسی صورت بگیرم. متاسفانه میگیم که امروز موضوع تحصیل دخترها و کارهای زنان به اصطلاح یک سوژه سیاسی صورت گرفته و اینکه یک موضوع بشری است، یک موضوع به اصطلاح حقوقی است. متاسفانه ما شما میبینیم مثلا من میتونم مثال بسیار آسان و ساده رو بگویم، هر کسی که از صدای به اصطلاح بلند میکنه در حق حقوق زنان افغانستان یا دختران افغانستان، خب همه ما شما میبینیم که بین 45 سال جنگ صورت گرفته چی تصور میکنید که ما چند هزار بلکه به ده ها هزار دیوه داریم، به ده ها هزار شاید به صد ها هزار باشه که یک تیم دختر داریم. اینها طبعا یک مشکل دیگری که در جامعه جهانی به اصطلاح بگوییم هر چیز نمونه میتونه مشکل دیگری وجود داره که آنها در حقوق مردا هیچ چیزی ندارن صرف در حقوق زن. اما چی در حقوق زن؟ طبعا این موضوعات از سر خود آنها تا امروز شما شنیدین از همین کسایی که اظهارات خود دارن یک روز صرف بگویند که یک لک دلار را برای بیوه های افغانستان آنها و به این اساس که آنها متضرر شدن بیوه هستند، به سرپناه هستند، به اصطلاح سرنوشت مشکلات سرنوشت ساز زندگی خود دارند امیر کمک کنند. شنیدید از کسی؟ یک هزار دلار شما به این نوان از کسی شنیدید؟ کجا شد حقوق بشر؟ کجا شد به اصطلاح بشر دوستی و انسان دوستی؟
البته این انتقاد خود ما هم داریم که در بیش از 20 سال گذشته هم که نهادهای مختلف بین المللی در افغانستان حضور داشتن و پولای هنگفتی هم آوردن و خرج کردن به نیازمندان افغانستان، زنان بی سرپرست و اطفال بی سرپرست رسیدگی درست نکردن. اما باز هم این دلیل نمیشه که به زنان و دخترای سرزمین سخت گرفته شوه و اونا حتی از حق تحصیل و کارم محروم شوند.
متاسفانه باید بگیم که یک ظلم بزرگی در حق مردم افغانستان قسمی که 45 سال در اینجا جنگ ها سرش تحمیل شده بود با او قسم بایشان تعامل تبعیض آمیز صورت می گرفت. امروز از این نگاه که از یک نگاه بگیر که زن از حق دارد، خود زن صرف کار کردن که خودش کار بکنه یک چیز کمک کن کسی کرده یا نکرده. کدام کشور تا امروز برای دیوانه های افغانستان که زن هستند اون وقتی که صدا را از حقوق زن بلند میکنن همکاری کردن؟ نشان بده یک شب یک هزار دلار کسی بگه که برام بیوزنان افغانستان به نام یتیمان افغانستان دخترانی که یتیم شدن به سرپرست دادن پدرشان نیستن دیگه برای اونها بکنن. ما بگویم که باید حقایق درک بکنیم. هر کشور از خود مشکلات داره، از خود دستاوردهای داره، از خود جوانب منفی را هم داره. با هم در تفاهم باشیم انشاءالله ما امیدوار هستیم که این مشکلات هم حل خواهد شد.
ما هم امیدوار هستیم که مشکلات حل شوه اما دو سال از حکومت شما گذشته و تا هنوز حل نشده. آخه اگه شرایط همه تو باقی بانه و نارضایتی ها در داخل و خارج از شما همچنان وجود داشته باشه باز به ضرر خودتان هم هست دیگه نه؟
هیچ انسان بخواه که ضرر خود یک کار را انجام بده چی رسد به یک نظام که در اونجا به ده ها هزار یا به هزارها علمای دین و دانشمندا و حضور دارن علما هستن. من فکر کنم که هر کس اگر اون شخص ما باشم کدام کسی دیگه باشه نمیتونه مثلا بگه که ما عقل تمام هستیم دیگه اما چیزی که من میگم اون درست است چون دیگرها هم از ما فهمیده تر هستن از ما به صلاح عالم تر هستن میدانن دیگه. این موضوع را گاهی هم خدا نخواسته چنین چیزی وجود نداره که برای مثلا قصدن موضوعات مثلا صورت میگیره که با این معنی باشد که باید پای خود رو بزنه ملت خود تاوان باید تاوان برسه. این موضوع تعلیم دخترها کسی متاسفانه یک مشکل دیگری است که به شکل عام مطرح میگرده، چون این مقصد فکر میکنن که دیگر بر دخترها بر جنس زن که هست مثلا برشان تعلیم ممنوع است، چیزی نیست. ما میبینیم که در توسط شاشت باید در همه کشور وجود داره، بلکه بهتر از وضع شده که سابق بود. چه ما در سابق به اساس جنگ ها که وجود دارد، به اساس اشغالگرها که وجود داشتن در همه مناطق دورافتاده کشور برای دختران زنی ها مساعد نبود، اینا الحمدلله در اونجا مساعد گردیده. خب پس از شش که بالاتر است، این یک مشکل هست به شکل است و بارهایی گفتیم حل آنها تلاش وجود دارد، امیدوار هستیم که مشکل هم گردد.
تحصیل دخترها و زنان بسیار مهم است که ما هم امیدوار هستیم مشکلات در زمینه حل شود. و همچنان در مورد کار زنان،
در مورد کار زنان وقتی میایم متاسفانه بازم یک حکم عام یا حکم به اصطلاح بگوییم که بدون از واقعیت صورت میگیره. چی مانا در افغانستان برای زنان برای زمینه زمینه کار نیست. فعلا شما شاید جریان باشید 90,000 زن در بخش تعلیم در سکتور تعلیم کار میکنند، تدریس میکنند. دیگه 90,000 در حدود 1,500,000 زن در بخش صحی که مؤسسات باشه و چی به اصطلاح چی خصوصی و چی حکومتی باشه اونجا کار میکنند. در حدود هزارها زن در بخش امنیتی کار میکنند، در بخش بانکداری کار میکنند. این کار نیست چی است؟ چرا ما تو یک حکم را بکنیم یک موضوع را به شکل مثلا جلوه بتیم؟ چرا که واقعیت باشه؟ او بعضی نقاطی که در اونجا مشکلات وجود داره یا بعضی مشکلاتی هست، ما تلاش داریم که برای حل از آنها کوشش بکنیم. ما امیدوار هستیم مثلا که روزی برسد که ما برای دیگرا الگو باشیم، قسمی که در امنیت برای دیگرا الگو هستیم، قسمی که در حل مشکلات اقتصادی برای دیگرا الگو هستیم، قسمی که در بردن فساد اداری و مالی در دیگرا الگو هستیم. خب مشکلات وجود دارد، این شکل وجود نداره که مشکلات هست ما میپذیریم، اما برای حل آنها تلاش وجود دارد. پیشرفت‌های صورت گرفته در بعضی از هایی که متاسفانه تعرض پیشرفت‌های صورت نگرفته، امیدوار هستیم که دیگر هم پیشرفت‌هایی داشته باشیم.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، مولوی عبدالخالق عابد معاون وزارت سرحدات اقوام و قبایل در حکومت طالبان به تازگی به ولایت تخار در شمال شرق افغانستان سفر و با تعدادی از متنفذین و نمایندگان مردم دیدار کرد. برخی از این متنفذین از مشکلات مردم سخن گفته و خواستار رفع این مشکلات شدند. بعضی هم از آزار و اذیت مردم از سوی برخی نیروهای طالبان شکایت کردند. آقای عابد بر حل مشکلات مردم تاکید کرد و از مسئولان و نیروهای طالبان هم خواست با مردم رفتار نیک داشته باشند و گفت امی مردم بودند که باعث شکست ابر قدرت ها در افغانستان شدند.
این ملت مجاهد دو ابر قدرت های جهان که یک از اینها اتحاد جماهیر شوروی و متحدین است و قدرت دوم قدرت ناتو جمع امریکا، با برکت این ملت غیور شکست دادیم که این شکست از لحاظ اسباب تکنیکی و وسایل و ذرایع امکان ناپذیر بود، بلکه این شکست با برکت ایمان قوی، اتحاد و اتفاق و احساسات فاق و مقدس ملت ما بود که این قوتهای جهان در افغانستان با سرنوشت ننگین و شرمشار روبرو شده و شکست خوردن.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم به تازگی به ولایت بلخ سفر کرده بود. ندا محمد ندیم در این سفر گفت تلاش ها برای معیاری سازی نظام تحصیلی و بالا بردن ظرفیت استادان دانشگاه ها جریان دارد. او در ادامه دیدارهای خود از دانشگاه های افغانستان از دانشگاه ولایت بلخ دیدن کرد و گفت میخواییم نظام تحصیلی را معیاری بسازیم تا با دیگر کشورها بتونیم رقابت کنیم. بله رقابت کنین، اما سر چی میخواین رقابت کنین دیگه معلوم نیست. رقابت زمانی معنا میده که طرفین در یک مسیر روان باشن و دمو ساحه مورد رقابت زیاد از هم فرق و فاصله نداشته باشن. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
شنوندگان محترم، شما برنامه های خودتان را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بعد از ظهر جمعتان بخیر باشه انشاءالله و اوقات خوبی داشته باشید. بار دیگر هفته وحدت و سالگرد میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی را به شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که خلق و خوی محمدی داشته باشیم، خلق و خوی کسی را داشته باشیم که رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفای آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد. خودش خاتم خدا، ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، ندیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب. Shifa